بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ارکان استصحاب بود، رسیدیم به رکن چهارم که باید در این استصحاب یا تعبد استصحابی اثر عملی باشه. مواردی رو بنا شد متعرض بشیم که محل کلامه که آیا اثر عملی داره یا نداره. دو مورد رو متعرض شدیم، رسیدیم به مورد سوم. مورد سوم جایی است که مستصحب ما جعل نه مجبور، و این استصحاب در جایی است که ما احتمال می‌دیم در شریعت این تکلیف که حرمت یا وجوب باشه بعد نسخ شده باشه، احتمال نسخش رو می‌دیم. مثلا احتمال می‌دیم نماز جمعه وجوبش در صدر شریعت بوده و بعد در عصر شریعت و در عصر تشریع وجوب نماز جمعه نسخ شده باشه. مثلا خب ما میتونیم استصحاب کنیم بقا اون وجوب ره، یا استصحاب کنیم عدم نسخ اون وجوب ره. در تنبیهات استصحاب بحث امروز ماست، این مسئله مفصلا متعرض میشن. منتها در مقام میخوام ببینیم اثر عملی این استصحاب چیه. خب فرض کردیم که خود جعل تنجز یا تعذر را قبول نمی کنه، مجعول و تکلیف جزئی است که تنجز و تعذر را قبول می کنه. استصحاب بقاء وجوب یا استصحاب بقاء حرمت چه اثر عملی بر این استصحاب مترتبه؟ اون جوابی رو که در مورد دوم گفتیم در اینجا هم میاد. مرحوم آقای خویی گفته بودن در تنجز و تعذر کافی است که ما کبرا و صغرا رو وجدانن یا تعبدن، اثباتن یا نفیان احراز بکنیم، وقت اثرش میشه تنجز و عدم تنجز و اون مجعول. خب مثلا امروز روز جمعه هستش، میدونیم که در صدر شریعت چیه؟ وجوب برای نماز جمعه جعل شده بود. احتمال میدیم در عصر تشریع این وجوب چیه؟ وجوب به اصطلاح نسخ شده باشه، این وجوب به اصطلاح رفع شده باشه. استصحاب میگه اون جعل باقی است، اون وجوب باقی است و نسخ نشده. خب وجوب رو به استصحاب احراز کردم، روز جمعه هم که وجدانن احراز میکنم امروز روز جمعه است، وقت نتیجه چی میشه؟ وجوب نماز جمعه امروز بر من اگر فعلی باشه به این استصحاب بقاء جعل منجز میشه. وقت در اینجا مسائلی هست، ما چرا به اطلاق دلیل تمسک نکنیم؟ چرا به حلاله و حلالون الى یوم القیامه تمسک نکنیم؟ چرا نوبت رو بذاریم برسه به استصحاب؟ استصحاب وقتی میتونیم تمسک کنیم که دستمون از اصل لفظی کوتاه بشه. انشاءالله در مباحث آینده در تنبیهات استصحاب خواهیم گفت که ما نمیتونیم به دلیل لفظی، یعنی اطلاق اذا نودی لسلات من یوم الجمعه ففع و الى ذکر الله تمسک کنیم. ما نمیتونیم به حلاله حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه تمسک کنیم. اینا دیگه نمیتونیم تمسک کنیم، بچه‌ش در آینده میگیم. پس استصحاب بقاء جعل اثر عملی داره، اثر عملی عقلی داره، و اون اثرش چیه؟ تنجیزه. مورد چهارم، خدمت شما عرض کنم که جایی هستش که مستصحب ما یک تکلیف فعلی است، وجودن یا عدمن. خب آیا این استصحاب جاری میشه یا نه و اثرش چیه؟ این استصحاب جاری میشه و اثرش چیه؟ تنجیز است و تعذیر. میگیم شرب ما قبلا حرمت داشت و حرام بود، الان هم حرامه و اثرش تنجیزه. یا شرب این ما قبلا حرام نبود، الان هم حرام نیست، اثر این استصحاب چیه؟ تعذیره. پس استصحاب بقاء مجعول وجودن یا عدمن جاریه و اثر عملیش چیه؟ تنجیز است و تعذیر، که دو اثر عقلی است. بله؟ چه شرعی اثرش؟ نه دیگه، این حرمت ثابت نمی کنه استصحاب. این حرمت ظاهری که میگیم حرمت نیست، این اثر شرعی نیست. هنوز ما مثال برای اثر شرعی تا اینجا نزدیم. تنها مثالی که برای اثر شرعی تا اینجا زدیم مورد اول بود که اونم قبول نکردیم. تا اینجا همه مواردی که مثال زدیم اثر عقلی داره، اما جایی که اثر شرعی داشته باشه مثال نزدیم هنوز، بعد از این مثال میزنیم. بله، حکم واقعی است. حکم واقعی، اصلا حکم ظاهری اثر نیست. حکم ظاهری معنیش تنجیز تأثیره. این هم خدمت شما عرض کنم اشکالی نیست، فقط یه اشکال هست که اگر ما استصحاب بقاء مجعول ره در شبهات حکمی جاریست یا جاری نیست. مشهور بین علماء ما اینه که استصحاب بقاء مجعول در شبهات حکمی جاریه. جماعتی از علما مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، اینها قائلن که استصحاب بقاء مجعول در شبهه حکمی جاری نیست. ما هم تبعیت کردیم، گفتیم استصحاب بقاء مجعول در شبهه حکمی جاری نیست. بعد میاد بحثش. مورد پنجم، مستصحب ما موضوع برای تکلیفه. مراد از موضوع، خوب دقت کنیم، در اصطلاح رائج بین اصولین متأخر موضوع عبارت از امری است که در فعلیت حکم دخیله. هر امری که در فعلیت دخیل باشه بهش میگن موضوع. ما استصحاب بقاء موضوع وجودن یا عدمن میکنیم. مثلا نجاست، خوب دقت کنیم، این آب سابقا نجس بود، استصحاب میکنیم بقاء نجاست ره. یا این آب سابقا نجس نبود، استصحاب میکنیم بقاء عدم نجاست ره. نجاست از احکام شرعی است، مجعوله، اما تکلیف نیست. همیشه اونی که تنجز میپذیره تکلیف فعلی است. تکلیف فعلی دو تاست، یکی وجوب فعلی، یکی حرمت فعلی. وقتی استصحاب بقاء نجاست میکنن، این استصحاب بقاء موضوعه. استصحاب عدم نجاست میکنن، این استصحاب بقاء عدم الموضوعه. و اثر عقلیش چیه؟ تنجیز است و تعذیر. اثر شرعی نداره این استصحاب. وقتی استصحاب بقاء نجاست میکنن، اگر فلواقع نجس و حرام باشه شربش، اون حرمت بر من میشه منجس. وقتی استصحاب عدم نجاست کردن، اگر در واقع نجس باشه و شربش حرام باشه، اون حرمت شربش بر من میشه غیر منجس و میشه معذور و معذر. در اونجا مجبور گفتیم تکلیف فعلیه، اینجا موضوع تکلیف فعلیه. وقتی استصحاب بقاء حرمت کردم، حرمت خودش تکلیف فعلیه. استصحاب بقاء نجاست کردن، نجاست موضوع تکلیف فعلیه، یعنی موضوع حرمت شربه. و اثر عملیش هم در هر دو استصحاب اثر عقلی فقط. و اثر عقلیش چیه؟ اثر عقلیش عبارت از تنجیز و تعذیر. این هم مورد پنجم. و اما مورد ششم، مورد ششم در جایی است که من استصحاب را در متعلق المتعلق جاری می کنم. دقت کنید، هر تکلیفی فعلی ها متعلقی داره، تکلیف دائما به یک فعل اختیاری تعلق میگیره. مثلا وجوب رو دقت کنین، تعلق میگیره به صلات. حرمت رو در نظر بگیرید، تعلق میگیره به شرب خمر. امکان نداره که تکلیف متعلقی غیر از فعل به اصطلاح اختیاری داشته باشه، یا به تعبیر دقیقی فعل ارادی باشه. غیر از فعل ارادی نیست، دائما چیه؟ متعلق تکلیف. گفته این متعلق تکلیف متعلقی هم داره. مثلا دقت کنید، حرمت شرب خمر، حرمت به چی تعلق گرفته؟ به شرب. شرب به چی تعلق گرفته؟ به خمر. خمر بهش میگن متعلق المتعلق. وجوب رو در نظر بگیرید، تعلق گرفته به صلات. صلات یک قیدی داره، صلات مع الوضوء. وضوء اصطلاحا بهش میگن چی؟ متعلق المتعلق. متعلق المتعلق دو قسمه. تارتا این متعلق المتعلق در فعلیت و حکم دخیله، مثل خمر در شرب خمر. تا خمری موجود نشه حرمت فعلی در کار نیست. گاهی وقتا متعلق المتعلق در فعلیت حکم هیچ مدخلیتی نداره، در فعلیت تکلیف هیچ مدخلیتی نداره، مثل وضوء. وضوء و صلاة مع الوضوء. شما چه وضوء بگیرید، چه وضوء نگیرید، چه وضوء داشته باشین، چه وضوء نداشته باشین، نماز بر شما واجبه. اینطور نیست تا وضوء بگیرید نماز بر شما وجوبش فعلی بشه، تا آخر وقتم وضوء نگیرید وجوب صلات بر شما فعلی است. دقت کردید؟ اما به خلاف خمر، اگر خمری موجود نباشه حرمتی بر شما فعلی نیست. خب اگر متعلق المتعلق در فعلیت مدخلیت داشته باشه اصطلاحا بهش میگن موضوع. اگر متعلق المتعلق، هر دو متعلقها به فرد تلفظ میشه، اسم مفعوله. اگر متعلق المتعلق در فعلیت دخیل نباشه اسم خاصی نداره، بهش میگن متعلق المتعلق. خب نه، وقتی گفتیم متعلق المتعلق میشه قسیم موضوع، یعنی متعلق المتعلقی که در فعلیت دیگه دخیل نیست. اگر در فعلیت دخیل باشه بهش میگیم موضوع، اگر در فعلیت دخیل نباشه دیگه اسمش بهش میگیم متعلق المتعلق، میشه قسیم. این یکیه. خب ما در اینجا استصحاب رو داریم. مثل چی؟ مثل این که من میخوام نماز بخونم، نمیدونم وضو دارم یا ندارم، شک دارم. استصحاب میگه تو وضو داری. میخوام نماز بخونم، نمیدانم وضو دارم یا وضو ندارم. استصحاب میگه تو محدثی. اگر حالت سابقم وضو باشه استصحاب میکنم بقای وضوره. اگر حالت سابقه حدث باشه چیه؟ استصحاب میکنم بقاء حدثه. خب این استصحاب اثرش چیه؟ خوب دقت کنید، در متعلق المتعلق تکلیف منجز شده بر من، یا به علم منجز شده یا به اماره منجز شده، به تعبد منجز شده. من مثلا قطع دارم که نماز صبح بر من واجبه، قطع دارم که نماز ظهر بر من الان واجبه، میخوام نماز بخونم، یه دفعه استصحاب بقاء وضو رو دارم، یه دفعه استصحاب بقاء حدث رو دارم. خوب دقت کنید، استصحاب بقاء وضو چه اثری داره؟ استصحاب بقاء وضوء اثرش تأثیر اثر عقلی است. اگر من با استصحاب وضوء نماز خوندم و بعد در واقع وضوء نداشتم، در مخالفت این وجوب معذورم، مستحق عقوبت نیستم. اما اگر من استصحاب حدث را داشتم، این استصحاب حدث چه اثری داره؟ این دیگه هیچ اثری نداره، چون وجوب فعلی نماز بر من منجز هست. چه استصحاب حدث داشته باشم چه نداشته باشم، این استصحاب دیگه هیچ اثری نداره. استصحاب، دقت میکنی، استصحاب بقاء وضوع اثر تعذیری داره، اما استصحاب بقاء حدث هیچ اثری نداره. نه تعذیریه چون میگه تو محدثی، نه تنجیزیه چون به جهت این که وجوب صلات بر من منجز هست خوده. پس بنابراین این اثری نداره. بله، من اگر نماز خوندم و بعد از نماز، چون احتمال میدم وقتی که نماز خوندم وضوع داشته باشم، چون نمیدونم با وضوع بودم یا بی وضوع، نمازم را که خوندم استصحاب بقاء حدث تا حین الصلات، این اثر چی داره؟ تنجیزی داره. پس من به لحاظ قبل از نماز استصحاب ندارم. چرا؟ چون این استصحاب حدث هیچ اثری برش متعلق نیست. اما این استصحاب را الان دارم به لحاظ بعد از صلات، یعنی وقتی وارد نماز شدم، این استصحاب به من میگه که چیه؟ تو محدثی. و این استصحاب نسبت به من چیه؟ منجزه، اثر عقلی داره که اثر عقلیش تجهیزه. به لحاظ قبل از نماز این استصحاب اثری نداره، اما به لحاظ بعد از نماز اثر داره. مورد هفتم، شک در این هستش که آیا من نماز، آیا من تکلیف فعلی دارم یا کلن همیشه باز شک من در تکلیف فعلی باشه. آیا من تکلیف فعلی به صلات دارم؟ احتمال میدم تکلیف فعلی نداشته باشم، علم که ندارم که. استصحاب بقاء حدث نماز میگه نه، این استصحاب اون تکلیف فعلی ره، اگر واقعا تکلیف فعلی باشه به وسیله این استصحاب بر من منجز میشه. بله، استصحاب استقبالی نیستش. استصحاب استقبالی نه، یعنی استصحاب استقبالی تعبد به لحاظ اون زمانه، نه این که من دفعه استصحاب استقبالی اینه که من الان تعبد بکنه به بقا احد است، مثلا یک ساعت دیگه میشه استقبالی. اما در اینجا من میگم استصحاب دارم، یعنی بعد از اتیان صلات استقبالی نیست، بعد از اتیان صلات. من الان تعبد استصحابی ندارم نسبت به این ظرف، من الان شک دارم، یقین دارم و شک دارم. بله، استصحاب رو میگم الان دارم، اما این استصحاب استقبالی نیست. آره، استصحاب استقبالی نیست. اما همین الان تعبد استصحابی رو به لحاظ بعد از نماز، یعنی اینطور نیست که من وقتی از نماز فارغ شدم تعبد نسبت به من فعلی بشه. فعلیت این استصحاب قبل از نماز بوده، اما به لحاظ این ظرفه. نمیدونم، استصحاب به لحاظ این ظرف استصحاب دارم، نه به لحاظ قبل از اتیان صلات. یعنی من الان دقت کنید، نمیدونم وضو دارم یا ندارم، میخوام نماز ظهرم بخونم. خب استصحاب، حالا به لحاظ بقیه آثار حرمت مست کتاب اینا رو بزنیم کنار، من الان تعبد به بقاء حدث همین الان ندارم، اما تعبد به بقاء حدث الان دارم، اما به بقاء حدث بعد اتیان صلات. مشکوک استقبالیه. قاعده فراخ شرطش اینه که باید قبل از نماز شک نداشته باشه.
اگه شک نداشته
که اونجا استصحاب جاری نمیشه، قاعده فراخ جاری میشه. نه فرض کنیم الان من شاکم، با حالت شک وارد نماز شدم، من دیگه قاعده فراخ ندارم، فقط استصحاب بقاء نجاست رو دارم، استصحاب بقاء حدث رو دارم. چون منجس نیست، چون وجوش بر من منجسه به دلیل یا به علم وجدانی قطع دارم که نماز ظهر الان بر من واجبه، بالاتر از دلیل قطع دارم. مورد پنج و هفتم از موارد جریان استصحاب، ما یه موردی داریم که این استصحاب اصلا تنجیز و تعذیر نمیاره، فقط این استصحاب تصحیح میکنه عمل ره. این از مواردی بوده که دیگران متعرض نشدن ذکرش کردیم. من الان میخوام نماز بخونم، نمیدونم دستم پاکه یا نجسه، نمیدونم لباسم پاکه یا نجسه، ایره نمیدونم، استصحاب طهارت رو در ید در بدن یا استصحاب طهارت رو در لباس جاری میکنم و وارد نماز میشم. خوب دقت کنید، اثر این استصحاب تعذیر نیست. تعذیر معناش اینه که اگر مخالفت با تکلیف فعلی کردم مستحق عقوبت نیستم. اگر در واقع بدنم نجس باشه یا در واقع لباسم نجس باشه، نماز من باطل نیست، نماز من واقعا درسته. این گفتیم اثرش تصحیح عمل هستش، نه تعذیر، نه تنجیز، تصحیح عمله. من استصحاب میکنم بقاء نجاست طهارت رو در ید، یا استصحاب میکنم بقاء طهارت رو در لباس، نمازم رو میخونم و در لوح واقع لباس من نجسه و در لوح واقع بدن من نجسه. در اینجا این استصحاب معذره؟ نه معذر نیست. چرا؟ شما مخالفت با تکلیف نکردم، نمازم واقعا درسته، واقعا صحیحه. از کجا فهمیدیم نماز واقعا صحیحه؟ از حدیث لا تعاد فهمیدیم نماز واقعا صحیحه. پس اثر، دقت کنید، اثر این استصحاب چی بود؟ اثر این استصحاب تصحیح عمل بود، این عمل صحیح بود. من اگر استصحاب طهارت نداشتم، نمازم واقعا باطله. مثل چی؟ شک دارم که آیا این لباسم پاکه یا نجس، نمیدونم، اما این لباسم از اطراف علم اجمالی است، علم اجمالی دارم، یا این لباس نجسه یا آن لباس نجسه، این علم اجمالی دارم که یکی از این دو لباس نجسه، میخوام با این لباس نماز بخونم، در این لباس استصحاب طهارت دارم؟ ندارم، چون اصل مؤمن در اطراف علم اجمالی وجود نداره. خب من استصحاب طهارت دارم در این لباس؟ نه. نمیدونم این لباس پاکه یا نجسه، استصحاب طهارتم ندارم، نماز رو خوندم و در واقع چی بود؟ این لباس من نجس بود، نماز من چیه؟ واقعا باطله. لذا اگر بعد از نماز فهمیدم که این نماز نجس بوده، باید نمازم رو تکرار کنم، چون استصحاب نداشتم، استصحاب مستحق صلات بود. اگر من نمیدانم این لباس پاکه یا نجس، استصحاب طهارت رو درش جاری کردم و نماز خوندم، این نمازم واقعا صحیحه، ولو بعدنم بفهمم نجس بوده تکرار نداره، چون نماز صحیحه. این صحت از کجا آمد؟ این اثر شرعی است. این صحت از کجا آمد؟ از استصحاب آمد. اما اگر استصحاب نداشته باشم و ندونم این لباس پاکه یا نجسه، استصحاب طهارت نداشته باشم، اگر نماز خوندم، نمازم چیه؟ واقعا باطله اگر نجس باشه. مثل این که این لباسم از اطراف علم اجمالیه، یا این لباس نجسه یا اون لباس نجسه. پس این استصحاب طهارت نداره. بله؟ بله درست. چون شرطش طهارته که داره دیگه. طهارت شرط ذکری هست. منطور در جای یکی از حدیث مهم در نجاست معذور باشیم، اونم شرط نیست طهارت. شرط ذکری نیست، شرط عذری است. یعنی کسی که معذوره طهارت در شرط نیست. مستصحب معذوره، استصحاب عذره. پس اثر این استصحاب تعذیر نیست، در واقع تصحیح فقط چیه؟ عمله. در تحورش که او هیچی، تحور مراد از وضوعه، او واقعا باطل استصحاب وضوع بکنم و در واقع وضوع نداشته باشم نمازم باطل. اما در طهارت بدن بله، حکومت به توسعه به این معناست که فقط شرط هست طهارت، یا به تعبیر دیگه نجاست مانع است مگر عذر داشته باشه. نماز واقعا صحیحه، واقعا درسته. لذا بعد از نمازم که فهمید بدنش نجس بوده، لباسش نجس بوده، تکرار لازم نیست. پس این یک اثر عملی شرعی داره به نام تصحیح. دیگه تعذیر، اثرش تعذیر یا تنجیز نیست. بله؟ بله بله. یعنی من اگر در لباس مشکوکی که استحباب طهارت نداره نماز خوندم و در واقع نجس بود، اون نماز باطله. بله، اون در صورتی که شک کنه، کشف خلاف نشه. حالا ما به حساب عالم ثبوت داریم میگیم. اون باید اشتغال مال عالم اثبات، یعنی در عالم اثبات نمیتونیم به این نماز اکتفا کنیم. من که استصحاب طهارت ندارم اگر در لباس نجس نماز خوندم، نمازم واقعا باطله. فاده اشتغال ماره، فاده اشتغال فقط میگه که تو دفع ضرر، چون احتمال بطلان میده. اما اگر استصحاب طهارت داشت که احتمال بطلان نمیداد. اون در مقام حالا عمل فاده اشتغال. حالا ما در مقام عالم واقع و ثبوتیم. اگر استصحاب طهارت نداشته باشم عملم واقعا باطله. و بالاخره مورد هشتم، جایزی استصحاب یک اثر عملی داره، اثر عملی شرعی داره، و اون کجاست؟ و اون جاییست که حرمت رو واقعا برمیداره، حرمت تشریع رو برمیداره. من میخوام الان یه نماز مستحبی بخونم. خوب دقت کنید، میخوام یه نماز مستحبی بخونم. نمیدونم وضو دارم یا محدثم، متطهرم یا محدث، اینو نمیدونم. اگر استصحاب چیکار بکنم؟ استصحاب وضو داشته باشم. این اثر استصحاب وضو چیه؟ الان میخوام دو رکعت نماز نافله بخونم. نمیدونم وضو دارم یا محدثم. استصحاب میکنم بقای وضو، این اثرش چیه؟ اثرش تعذیر نیست. چرا؟ چون به جهت این که اگر بی وضو هم نماز نافله بخونم، مخالفت تکلیف فعلی درش نیست. در مخالفت تکلیف مستحبی، در مخالفت ندب عقوبتی نیست که بخواد این معذر بشه. اثر این استصحاب چیه؟ میخوام دو رکعت نافله بخونم، شک دارم وضو دارم یا محتسم، اینو نمیدونم. استصحاب میگه تو وضو داری، وای میسم به نماز و نافله خوندم. اثر این استصحاب چیه؟ اثر این استصحاب اثر شرعی است، حرمت تشریع رو برمیداره. من اگر نماز نافله رو بی وضو بخونم، دقت کنی، بی وضو بخونم یا ندونم وضو دارم یا ندارم و حالت سابقم حدث باشه یا حالت سابقه نامعلوم باشه، خوب اینو دقت کنید. اگر من در چین حالتی نماز مستحبی بخونم، این عمل من محرمه. مصداق چیه؟ تشریعه. بله، تشریع عملی میشه. مصداق تشریعه و حرامه. اما استصحاب طهارت یا استصحاب وضو چیکار میکنه؟ کاری میکنه که این عمل دیگه تشریع نیست، این عمل دیگه محرم نیست. پس من وقتی نماز نافله رو با استصحاب وضو خوندم، این استصحاب نه منجز نه معذر. چرا منجز و معذر نیست؟ چون پای تکلیف در میان نیست. میخوام یه نماز نافله بخونم، نه تکلیف دارم که منجز یا معذر باشه. اما اثر این استصحاب جاری یا جاری نیست، این استصحاب اثر داره و جاری هم هست. اثرش چیه؟ حرمت شرعی تشریع رو برمی‌داره. یعنی این عمل من، این درک از نماز من مصداق که تشریع نیست. این میشه اثر شرعی برای استصحاب. پس در این 8 موردی که ذکر کردیم، مورد اول که قبول نکردیم، مورد هفتم و مورد هشتم که فقط این دو مورد رو قبول کردیم، استصحاب یک اثر شرعی داره. در مابقی اون موارد که 5 مورد باشه، استصحاب اثر عقلی تنجیز یا تعذیر داره. چی بیاد اشاره؟ تصحیح عمل. بله، اگر صحت در طول تعبد باشه میشه صحت شرعیه، اگر به تعبد شارع باشه میشه تصحیح شرعی عمل. نه اون به معنی مطابقت عمل با واقع، اون عقلیه. شارع کاری نکرد، شارع کاری کرد که آمد گفت اگر با استصحاب نماز بخونی، من در اونجا شرطیت یا مانعیت نجاست رو برمیدارم. به این اعتبار میشه شرعی. پس دقت کنیم در مورد هشتم جریان استصحاب چیه؟ جریان استصحاب یک اثر شرعی داره و اون اینه که شما وقتی که قبل از نافله وضو میگیرید، استصحاب وضو میکنید و نماز نافله میخونید، این استصحاب چه اثری داره؟ نه منجز نه معذر، چون اصلا تکلیفی در کار نیست. فقط اثرش اینه که حرمت شرعی تشریع رو برمی‌داره. میگین دو رکعت نافله میخونم، دو رکعت نماز تحیت مسجد میخونم، الله اکبر. به حال اینکه اصلا نمیدونید وضو دارید یا محدثی. اگر کسی نداند، خوب دقت کنید که وضو دارد یا محدثه و استصحاب وضو نداشته باشه، اگر نماز تحیت بخونه، این نمازش باطله و حرامم هست، ولو این که چیه؟ وضو هم داشته باشه. ولی قصد تشریع، یعنی به قصد رجا نیاره، به قصد نافله بیاره، به قصد عمل مستحب بچن کنه، مراد اینه. ولی اگه به قصد رجا بیاره، نه، اون تشریع نیست. به قصد عمل مستحب، یعنی من نمیدانم الان وضو دارم یا ندارم و فی علم الله و فی لوح الواقع وضو دارم و این دو رکعت رو به نیت نافله اتمام کردم، اولا این عمل من باطله و ثانیا این فعل من محرم و حرام است. پس این هم مورد هشتم که برای استصحاب یک اثر شرعی هستش و اون رفع حرمت تشریعه. حاضا در همه این مواردی که برشمردیم که برای استصحاب یا اثر عقلیست که تنجیز و تعذیره یا اثر شرعیست، در این دو مثالی که ذکر کردیم، انشاءالله فردا وارد میشیم در فصل دوم. هذا تمام الکلام در فصل اول بود. فصل اول عبارت بود از ادله استصحاب و ارکانی که از این ادله، یعنی موضوعی که از ادله استفاده کردیم که 4 رکن بود. فصل دوم انشاءالله فردا وارد میشیم فل اقوال فل استصحاب، در بحث استصحاب اقوال علما رو متعرض بشیم. اثباتن و نفیان و تفصیلن. الحمدلله رب العالمین.